صراط علی جاده مستقیم.
قسمت اولین سخنمون در راستای اهمیت و عظمت اصل قدیر و شعائر قدیر،
جنان مهر او هست و قهرش جهیم،
احکارهایی برای ترویج شعائر قدیر و عید قدیر و بحث توجه قدیر در خانه و خانواده.
شده مرحب از ضربه قودنی، کسی که کند فتح خیبر.
این رو عرض کردیم، هیچ موضوعی و مطلبی در قرآن به اندازه امامت و قدیر آیه نداره.
گفت من کنت مولا را، نشان داد بعد از خودش راه را، و ابلاغ کرد امر الله را، بگیرید دامان این شاه را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. یک اشاره به این جهتی که عرض کردم، یکی از بزرگواران هم الان روایتی باز آوردن، این که گفتم اصل دین ولایته، خب این یه مطلب ثابت و مسلمیه که اصل دین امیرالمؤمنینه، این دیگه کسی درش حرف نمیزنه، ولی شاهدش و دلیلش در روایات زیادی است. یه روایتش هم خواستین اگر ملاحظه کنید که صریح در این مطلبه، که امام علیه السلام فرمود الدین و اصل الدین هو رجلون و ذالک الرجل هو الیقین و هو امام و امتهی. امام رو به عنوان دین و اصل دین، این روایت رو هم در بصائر میتونید نگاه کنید، جلد یک صفحه 529، هم اونایی که حالا بصائر شاد نداشته باشن، بهار جلد 24 صفحه 290، روایت مفصلتر ملاحظه کنی. این روایتی که خواندم که پیغمبر رو هم ازش سوال میکنن، این مضمونش در روایات دیگه هم هست، یه چیز عجیب غریبی نیست، اون روایات دیگه خودتون نگاه کنید، که فرمود حتی اول کسی که قیامت ازش سوال میشه پیغمبره. این منافات نداره با اون روایتی که گفتیم اول کسی که میاد حضرت نوحه. بعد اون روایاتی که پیغمبر فرمود از ما هم حتی سوال میشه، چون سوال برای همه ایه، که اصلش هم قرآنیه دیگه، ولن اسألن المرسلین. بعد روایاتش که تفصیل داده، اون روایات خودتون ملاحظه کنید، اون روایات شو میخوام میگم، چون این روایت که الان من خوندم اینجا که از قارونی بود، که شاید من سأله گفتم سؤله شاید خوانده بشه، اگه سؤال خوانده بشه که راوی قارونی میتونه باشه، ولی این مطلب تو روایت، چه اینجا اگه سؤالم باشه که راوی میشه قارونی که از اصحابه، خودش از رواته، ولی اصل مطلب در روایات دیگه هم آمده که چی؟ که سؤال برای پیغمبرم حتی هست. و خود قرآن هم میفرماد، اتفاقا در آیات قدیر عجیبه که فرمود و الم تفعل فما بلغته، یعنی هیچی نداری پیش ما. خب وقت کم و حرف زیاد، خیلی هم براتون زیاد حرف نزنم، ولی دو تا اشاره میخوام داشته باشم، چون به عنوان مطلبشم که خب از این آیات استفاده میشه، از آیات قدیر بسیار مهم. نکته اول، کار ما رفقا، علی‌حال کار یک روحانی، خصوص عزیزانی که در این مجمع دور هم جمع شدیم، کار ما تبلیغ است. و تبلیغ به یک معنا چیه؟ تبلیغ به یک معنا فتحه، چون ما سربازیم دیگه، انشالله سرباز اهل بیت باشیم، سرباز امام صادق، سرباز امام زمان. کار تبلیغ چیه؟ فتح. مثلا خود تبلیغ که از بلاغ میاد به معنی رسوندن، این رسوندن جهاتی داره، هر جایی یک شرایط و کیفیتی داره. اتفاقا برای قصه قدیر گفتن به اعلا وجه مطلب را برسانید، به بالاترین وجه. لذا یه جایی توی یکی از آیات قدیر هست، فاستع به ما تؤمر، این از آیات قدیره، یعنی چی آقا؟ اون صدعه با عین غیر از گفتنه. یک میفرمد بگو بر مردم، قول. یک میفرمد بیان کن. اونجا عجیبه، اونجا استثنائیه، میگه فستع. اینو خودتون ملاحظه کنید ببینید چه نکته ای داره. من یه اشاره ای میکنم. فستع یعنی فریاد زدن. یک آدم یه جایی یه گوشه آروم میگه، یه وقتی ولی میگه نه اینجا رو داد بزن، اینجا رو فریاد بزن. خیلی عجیبه. شاید از این منظر کمتر توجه شده باشه و کمتر توجه کرده باشیم، شاید که من این نکته رو میخوام بگم. خب آرام آرام بریم جلو. کار تبلیغ چیه؟ کار یک روحانی، کار یک منبری، کار یک خطیب، کار یک طلبه. عزیزانی که غیر روحانی هستن در جمع حاضر، موالیان امیرالمومنین، شیعیان امیرالمومنین، این کار هر شیعه امیرالمومنینه، با آخوند و غیر آخوند کار نداره. حالا اونی که روحانیه وظیفش سخت‌تره، وظیفه ما سخت‌تره. وگرنه کار هر شیعه امیرالمومنین چیه؟ به یک معنا کار ما فتحه. تبلیغ خودش یعنی فتح. حالا فتح یه وقت فتح چیه؟ فتح کشورگشایی یه خانه یه زمین رو فتح میکنم. ما که نمیخوام زمین فتح کنیم. دین ما که دین فتح زمین نیست، دین ما که دین کشورگشایی نیست، دین ما که دین به یک معنا دین خاک و اینا نیست که بخوای بری خاک کسی رو فتح کنی. دین ما دین چی آقا؟ فتح قلوبه. دین ما دین فتح قلوبه، دلها را، فتح مغزها و فکرها. یادتون خطبه امیر المؤمنین؟ فبعث بر انبیا فرمود فبعث فیهم رسله و واتر فیهم انبیاءه. واتره یعنی چی؟ یعنی وترن بعد وترن، یکی بعد از یکی انبیا را آورد. چرا؟ برای چی آورد؟ لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. اول فطرته، دوم نعمته، سوم چی؟ ولی یثیرو اساره، اساره، اساره میگن انقلاب، زیر رو کردن، شخم زدن، هرچی میخوای ترجمه کن. ولی یثیرو لهم، این کار انبیایه که بعدش کار ماست. ولی یثیرو لهم دفائن العقول. این میگه فتح عقول. عقل داشتن ها، ولی عقل ها چی بود؟ دفع شده بود. شاید اضافه صفت وصف به موصوف باشه، ایل عقول و دفینه، شاید عقل داشتن ولی عقل ها چی؟ دفع شده بود. جاهلیت اینه دیگه، جاهلیت مدرن زمانه ما. فهمون جاهلیت برمیگرده با است و بین الجاهلیتین. پیغمبر فرمود بین دو جاهلیت من مبعوث شدم. قرآن میگه جاهلیت اولا، امام علیه السلام فرمود یه جاهلیت اخرام هست. چیکار میکرد دیگه؟ یه دختر زنده بگور میکرد. الان افکار و فکر و قلب و مغز هزاران دختر رو میگیره. چی؟ از زنده بگور کردن بدتر، دینشون رو ازشون میگیره. چی بوده جاهلیت که الان نباشه؟ تا جاهلیت مدرنه به اسم علم تو جهله. گاهی از اوقات به اسم مثلا فرض بفرمایید عدالت داره بالاترین ظلم رو میکنه، به اسم زیبایی ها و خوبی ها داره کثیف‌ترین جنایت ها رو میکنه. تو مدرنه دیگه. پس کار ما کار فتحه، فتح قلب ها، فتح دل ها. کار یک عالم دینی اینه دیگه. باز برگردیم لیتفقهو، منتو از یه منظر دیگه ای ها، به بحث قبلی کار ندارم ها، از یه بحث دیگه ای دارم. مثلا کار یک عالم دینی، کار یک شیعه امیرالمومنین، کار یک مبلغ، فتح قلوب، فتح عقول است. خب این یک. دو، فتح به چیه؟ فتح باز به امیرالمومنینه، فتح عالم امیرالمومنینه، فتح عالم قدیره. این از روایات توضیح میدم. نتیجه کی میتونیم دلها رو فتح کنیم؟ که میتونیم عقول رو فتح کنیم؟ وقتی با قدیر باشیم. اگه با قدیر بودی دلها رو فتح کردی، اگه بدون قدیر باشه فتحی نیست. رفقا شاید یه وقتی ما اسمشو فت بذاریم، بله نه آقا خیلی آدم دارم دوره برم، حرفمو گوش میکنم، خیلی مریدن، خیلی طرفدار داره ای آقا، ای آقا برای خودش بودن دیگه توی اقطاب صوفیه و چی و خیلی جای دیگه، گاهی یه افرادی میبینیم هزار تا چندین هزار آدم دوره برشه، ای خیال میکنه فتح قلوب کرده، ای فتح قلوب نکرده، ای استعمار کرده، ای استحمار کرده گاهی از اوقات، گاهی استعماره، گاهی استحماره. توجه میفرمایید؟ فتح نیست، فتح میزان داره، فتح میزانش امیرالمومنینه. لذا اگر دو تا رو تونستی قلب و عقل و دلشون رو باز کنی و روشن کنی و فتح کنی با امیرالمومنین، این فتحه. اگر 100 تا دورت بودن یا 100 سال عمر کردی ولی بدون کار برای امیرالمومنین فتحی نداشتی، فتح امیرالمومنینه. از کجا؟ این یادتون باشه، یکی از آیات قدیر آیه فتحه. اصلا سوره اذا جاء نصر الله اینم از مظلومیت های قدیره. اصلا سوره اذا جاء نصر الله طبق روایتی نازل شده در قدیر. حالا جای دیگم بوده، نمیدونم فتح مکه و این حرفا، من الان کار ندارم، بحث تفسیری ندارم، ولی الان نوعا وقتی به ما میگم بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح، میگیم چی؟ میگیم این شأن نزولش فتح مکه و مثلا چی؟ اصلا اینو ما برای قدیر نمیدونیم، این برای قدیر گفته نمیشه متاسفانه، و حالی که این از آیات قدیره. شما میدونید تمام این سوره در قدیر نازل شد، کی؟ روز 13 ذی الحجه. 13 ذی الحجه نازنین رسول خدا جان عالم به فداش در منا بودن، در آستانه قدیر بود. 13 18 ذی الحجه قدیر، این 13 همه. من یه اشاره میکنم خودتونم مراجعه کنید، اونجا در منا بر پیغمبر خدا این سوره به نحو کامل، یعنی سوره اذا جاء نصر الله نازل شد. بعد پیغمبر خدا فرمود نوعیت الی نفسی به انها مقبوزتون فی هذه السنه. امسال سال آخر عمر من است، نعیه، خبر مرگم دارم، خبر از مرگم. بعد اونجا پرسیدن خب بعد از شما چه کنیم یا رسول الله؟ ادعی پرسیدن بعد از شما، فرمود به کی متمسک بشیم، دنبال کی بریم؟ فرمود به علی. این یک. دو، در همون منا پیغمبر امیرالمومنین رو طلبید. وقتی امیرالمومنین رو طلبید بعد فرمود فتح آمد، اذا جاء نصر الله و معنا کرد، اذا جاء نصر الله و الفتح، فرمون فتح آمد، یعنی فتح امیرالمومنینه. دین که دین کشورگشایی نیستش که، ما میتونیم از باب دفاع و این حرفا با شرایط خودش و حرفایی که داره برای جهاد، ولی دین برای نیست که ما بیاد دین اسلام بخواد مثلا کشورها رو فتح کنیم، نه. دین دین فتح قلوبه، فتح عقوله. فتح عقول به چیه؟ به امیرالمومنینه، به فرمایشات امیرالمومنینه، به قدیر امیرالمومنینه. اذا جاء نصر الله والفتح. حالا اون روایت ادامه داره، خودتون بعدش نگاه کنید. فرمود هیچ کس از توی علی سزاوارتر به قرار گرفتن در مقام من نیست. بعدش هم کار سومی که کرد در مسجد خیف در همون منا، باز کتاب الله و اطرتی را فرمود. مقصود اذا جاء نصر الله، طبق نقل اذا جاء نصر الله والفتح میشه امیرالمومنین. از این سوره مصداقش که امیرالمومنینه خیلی از نکات میتونیم استفاده کنیم. یک، فتح امیرالمومنینه. یعنی چی؟ یعنی فتح قلوب و عقول به علی است. دو، اگر امت اسلام متمسک به امیرالمومنین میشدن لازم نبود تمام کشورهای کفر رو به ظاهر بگیرن. اگه کشورهای کفر هم نمیگرفتن این لازم نیست، دلهای همه رو چی؟ تسخیر میکردن. یعنی تمام عالم میشد مرید علی. چرا؟ چون فتح به امیرالمومنینه. سوم، چرا ما نتوانستیم در دلها فتح الفتوح داشته باشیم؟ چرا نمیتونیم تو دلها رسوخ پیدا کنیم؟ الان یه سوالیه برای خودمون، ما مبلغیم دیگه، نه؟ چرا این جوون از من فراریه؟ چرا گاهی از اوقات بعضی از جاها جامعه از من فراریه؟ چرا نمیشینه پای حرف ما؟ چرا استقبالی نداره یه جاها؟ مشکلش چیه؟ مشکل از اونه، این هنر نیست که همش بگیم ما مشکل از ایناست. این که خیلی هنر نیست. نه آقا، این امام رضا رو دوست داره. شما دیدید یه روز قبل ولادت توی مشهد امام رضا چه خبر بود؟ شما محرم سفر میبینی برای امام حسین، یعنی حاضر عشقش، عاشق امام حسینه، عاشق حرمه، ولی از من میبینی فراریه. این هنر این نیست که ما بگیم خب اینا دیگه دین گریزن. یعنی چی؟ آقا یکی هم به خودمون بزنیم، یه جایی ما کارمون درست نیست، شاید یه جمعه هم شاید نتونستیم واقعا اون جاذبیت و جذابیت. یکیش اینه، یکیش اینه که فرمود لو علم الناس محاسن کلامنا. خود اهل بیت فرمودن، فرمود اگه محاسن کلام ما اگه زیبایی ببینه میاد. آقا کلام اهل بیت زیبایی داره، مشکل از ماست آقا که ما چی؟ ما کلام اهل بیت نداریم. یه ساعت میبینیم منبر داریم، میریم روزنامه ای از این بر اون بر، دو تا حدیث درست تو منبرم نیست، یا نرفتم دنبالش که این حدیث رو با زیبایی بیان کنم. خود حدیث یه مطلبه، بازگو کردنش یه مطلبه. الان یه کبابی هم که میخوای به این نفر بده، این کباب رو زینت میکنی، کنارش یه نونه، یه گرجه، یه سبزی، ببخشید چطوری مثال بزنم، این کباب رو همینجوری روی پلاستیکی نمیذاری جلوی نفر. شما بهترین غذا رو روی پلاستیک بذاری، بذاری جلوش تو سفره، دیگه نمیشه که. خود زیبایی حدیث یه مطلب زیباییه که من چطور بتونم اینو به چه قالبی بگم؟ لو علم الناس محاسن کلام اینا. ما کلمات اهل بیت نمیگیم. ببین قدیر میاد و میره، گفتم از خطبه قدیر ما خیلی نمیگیم، از آیات قدیر نمیگیم، از فرمایشات اهل بیت وقت نمیذاریم مثلا مطالعه کنیم. یه مطلب جدیدی، یه چیزی تکراری، خب آقا میگه آقا 10 بار اینو شنیدیم دیگه، 100 بار اینو شنیدیم، خب وقت بذاریم یه چیز جدیدی هم بگیم، یا در قالب جدید یا مطلب جدید. فتح به امیرالمؤمنینه، اینو وعده دادن به ما. نکته دوم، یادمون باشه تکمیل جمله حرف اول من میشه در بحث اولم که آقا سوال فرمودن برای احکام عرض کردن. دین شاخه هایی داره، دین فروعی داره، دین اصولی داره، معارف هم جز به دینه، اعتقادات هم جز به دینه. بله، فروع فقهی از طهارت گرفته تا دیات همه جز به دینه، اخلاق هم جز به دینه، انما العلم ثلاثه در اون روایتی که یادتونه، اینا همه جز به دینه. ولی تمام اینها زیر مجموعه چیه؟ ولایته، زیر مجموعه قدیره. از این اصل غافل نشیم. لذا این آیم عجیبه، اینم یکی از آیات قدیره، سوره مبارکه سبا آیه 46. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل انما اعظکم بواحده. عجیبه، قل انما اعظکم، به پیغمبر میفرماد بگو من موعظه میکنم شما را، ما باید یاد بگیریم از نازنین رسول خدا. قل انما اعظکم به چی؟ به واحده، به یک چی، من به یک چیز. خب این خیلی حرف داره توش، یعنی چی یک چیز؟ پیغمبر که خیلی چیزا فرموده. آقا تو سوره مبارکه سبا آیه 46. آقا شما توحید فرمودی، نبوت فرمودی، مبارزه با بت پرستی فرمودی، بعد بیا تو احکام وضو گفتی، روزه فرمودی، تیمم، بعد واسه تو وضو خودش چقدر حرف داره. شما خیلی چیزا فرمودی. قل انما اعظکم بواحده، اینا همه برمیگرده به یه چیز. بعد عجیبه، روایاتشو نگاه کنید، تو بعض از روایات داره اتفاقا اهل بیت فرمودن ها به پیغمبر اعتراض کردن که آقا اینقدر واجبات، اینقدر چی چی چی. بعض از روایات اهل بیت داره قل انما اعظکم بواحده یعنی الولایه. خیلی عجیبه. بعد چند تا نکته داره این. واحده میشه ولایت. چه ربطی بین واحده و ولایت؟ یکیه. یک، دین خیلی حرف داره، دین خیلی مطلب داره، دین خیلی نکات و مطالب و فروع فقهیش هزاران هزاره، ولی اگر بپرسی آقا در یک کلام دین رو در یک کلام بگو. الان گاهی از اوقات بعضی خبرنگار هست آقا یک کلمه در یک کلام این مطلب بگو، نظر شما برای این مطلب در یک کلام ها، اگه بگن در یک کلام دین رو بگو، شما در یک کلام نمیتونی بگی نماز. نماز خیلی مهمه، عمود دینه، اول ما ولی به نماز تنها کار درست نمیشه. ها؟ نماز خواندند و امیرالمومنین را کشتند. نماز خواندند و امام حسین. به کجا ببریم این مصیبت را؟ آرومم میگم چار کنم. به کجا ببریم این مصیبت را، خجالت را، چی بگم؟ که 11 امام ما را، اونم به سخت ترین 11 امام ما را به ظاهر نماز خونها کشتند. یکی رو به ظاهر یهودی نصرانی نکشت، مجوسی زرتشتی نکشت. به کجا ببریم این مصیبت را؟ الله اکبر گفتن به خیمه امام حسین حمله کردن. او شاعر قشنگ گفته بود و یا کبرون به ان قتلت، شنیدم الله اکبر گفتن به خیام حرمت حمله کردن، یا ابا عبدالله فدای مظلومیتت بشم. صلی الله علیک ایها الغریب العطشان و انما قتلوا بک تکبیر و تحلیلا، با کشتن تو الله اکبر را کشتند، حقیقت توحید را کشتند. دین رو در یک کلمه اگه از ما بپرسن، دین در یک کلمه، نمیتونی بگی نماز، مهمه ولی نمیتونی بگی یک کلمه نماز، نمیتونی بگی روزه. دین در یک کلمه، نمیتونی بگی اخلاق، اخلاق خیلی مهمه ولی در یک کلمه نمیتونی بگی اخلاق، یک قسمتشه. اگه از اهل بیت بپرسیم، ما بلد نیستیم چون ما تمام زوایای دین رو آگاهی نداریم. یکی باید بفرماد که احاطه داشته باشه. میگن معرف، یادتونه در منطق اجلا از معرف باید باشه، یک کسی باید احاطه. از اهل بیت بپرسیم آقا دین در یک کلمه، میفهمن قرآن گفته. نگه قرآن نخوندی؟ سوره سبع رو نگه نخوندی؟ آیه 46 رو نگه نخوندی؟ قل انما اعظکم بواحده. خب اگرم خوندیم که بلد نیستیم، نمیدونیم یعنی چی واحده، یعنی چی یکی. یعنی الولایه، دین در یک کلام یعنی امیرالمومنین یک. پس قول انما اعظکم بواحده، نکته اولش دین در یک کلام واحده ولایت است. دین در یک کلام یعنی چی؟ امیر. این یه جلوش. جلوه دوم، واحده ولایت است. یعنی چی؟ شما واحده، اعظکم بواحده، به اعتباری که مثلا به کلمت واحده مؤنث آمده به ظاهر، ولی واحده یعنی چی؟ یعنی یک، یک و یکتا. این واحده رو یادتون باشه، یک و یکتا. این به توحید هم شاید بتونه ارتباط پیدا کنه، چون تو توحید هم میگن چی؟ واحد و احد و قل هو الله احد، انما الهکم واحد، هو الله الواحد. یادتون باشه اون واحد رو بزنیم به این واحده. ربطی داره؟ بله آقا، اتفاقا راه شناخت توحید واحد خدای عالم، وحدانیت خدای عالم، توحید خدای عالم، راه شناخت اون توحیدم به چیه؟ به ولایته. لذا بنا عرف الله، بنا وحد الله، اینا روایاته. و لولا نحن ما عرف الله. پس شهریار از خودش نگفته، اگه شعر خودش بود شعر بود، تو کتاب بود. خیلی هم ما ارادت نداشتیم شعری که پشتوانش حدیث نباشه، ولی این شعر پشتوانش حدیثه، پشتوانش بذارو سر ماست. این نمینه شعر لحکمه. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. چرا؟ به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. این روایه بنا عرف الله، بنا وحد الله. اینم جلمه دومه واحده. یه جلوه سوم هم بگم، پنج تا حداقل من نوشته بودم، وقت نیست، ولی یه سومی هم بگم. واحده به معنی یک دیگه نه، وحدت هم از واحده میاد دیگه نه، وحدت، وحدت، وحدت به چیه؟ وحدت به حول محور ولایت امیرالمومنینه. تا حول محور ولایت امیرالمومنین نباشن مسلمان ها به یک معنا وحدتی هم. اصلا وحدت واقعی وقتیه که چی؟ دور امیرالمومنین بچرخی. دور امیرالمومنین نچرخیم که شاید یه وحدت سوری سیاسی، اینا همه حرفا جای خود دیگه، خیلی توضیحات گوشه کنارش نمیدم چون شما خودتون میدونید، وقت نیست واقعا. ولی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله چیه؟ امیرالمومنین تو روایت نگاه کنین علیون علیون ولی نماعذکم به واحده. واحده چیه؟ ولایت. اگه به ولایت متمسک بشن امت اسلام وحدت دارن. لذا حضرت زهرا فرمود بعد از قصب خلافت فرمود اگر متمسک به امیرالمومنین میشدید لاکلتم من فوقکم و من تحت ارجلکم، عالم رم فتح میکردید، برکات از زمین و آسمان براتون نازل میشد. ولی حیف و حیف و حیف، یهود باید مسخر ما میبود. نه، یهود چیه؟ پیغمبر یه کاری کرد که یهود و نصارا رو به ذلت انداخت. چرا عالم یهود باید مسخر ما و ذلیل ما بود؟ نگه قرآن نمیگه ضربت علیهم الذله. چرا یهود الان مافیای قدرت دنیاست؟ چرا 13% جمعیت مثلا امریکا یهودن ولی رئیس جمهور امریکا رو اینا تعیین میکنن؟ اقتصاد دنیای خیلیش دست اینا، تعارف که نیست، اینا قدرت دارن. دنیا بازیچه یهود. چرا اینا اینقدر قدره؟ چرا ما مسلمان ها مقهور اینها شدیم؟ چرا کشورهای اسلامی الان زیر دست یهود و نصارا؟ و برای چی؟ کجا رفت اون عزت؟ کجا رفت اون عظمت؟ به خاطری که دست برداشتن از اون دین، به خاطری که دست برداشتیم از صاحبمون، از اماممون. خب نکات آخره در بین صحبت هام عرض کردم، ولی بیام بیشتر فکر کنیم برای قدیر، راه‌های ترویج قدیر. قدیر مال تمام ایام و عمر و سال ماست، ولی این ایام قدیر یه بهانه ای میشه که بیشتر میتونیم کار کنیم. اولا قدیر رو برای یک روز قرار ندیم. حالا من نکاتی که به ذهنم و نوشتم خلاصه وار عرض میکنم. اولا واقعا این رو فرهنگ قرار بدیم، دهه قدیر. این فرهنگ سازی دهه قدیر کار اهل علمه، کار مبلغینه. والله رفقا ما خجالت زده ایم. اگه زمان طاغوت بود میگفتیم کار دست ما نیست. 40 سال بدون تعارف. حالا من شما هیچ کاره ایم، ولی از یک منظر نگاه میکنم، بدون تعارف دیگه، از یک منظر که 40 سال کار دست آخوندهای دیگه، به یک معنا واقعا. خب حالا از این منظر دارم میگم من. مثلا یکی از جلوه های عظمت یک روز تعطیلیشه. چرا آقایون اصرار کردن به تعطیلی شهادت از زهرا؟ خب چون جا بیفته تعطیل، مردم بیان عزاداری. اگه تعطیلی نباشه، بازار باز باشه، ادارات باز باشه، مدرسه و بانک، خیلی خبردار نمیشن، یا میگن کار داریم. ولی همین که تعطیلی خودش چی؟ خب تعطیلی قدیر از زمان قبل، از زمان طاغوت یک روز برای قدیر تعطیل بوده دیگه. نه، 40 سال گفت حکومت الان دست مایه. مثلا ما که میگم من شما هیچ کاری، میگه نه اینجا نبودیم. مثلا دارم میگم شما میتونستی آقا یک روز قدیر رو دروز کنی تعطیلی شد، چنانچه برای عید فطر کار کردی. برای عید فطر کار شد. خب عید فطر که مشترک بین همه سنیام دارن، اونی که امتیاز ما، امتیاز شیعه قدیره. تو میتونستی یه روز قدیر رو دروز کنی ای نماینده این مجلس که رفتی 2 سال 3 سال و 4 سال به اسم امیرالمومنین دین. تو میتونستی یک لایحه‌ای بدی تصویب کنی، یه روز رو دروز، چرا کار نکردی؟ ایشالله اینا جواب دارن. من الان در مقام مؤاخذه اونا نیستم، ما اومدیم برای خودمون دارم حرف میزنیم. ولی میخوام بگم قدیر خیلی کارها داره. یکی از جلوه هاش دهه قدیره. ما خجالت زده ایم هنوز که هنوز نوروز 13 روز تعطیلی داره تو مملکت ما، همین مملکت اسلامی ما 13 روز، تازه بیشتر هم گاهی از اوقات میشه. 13 روز تعطیلی داره. آقا هر کدام از من شما، حتی ما آخونده بگیم آقا ما که اهل نوروز نیستیم، هر چی بگی اهل نوروز نیستی، ولی یک رسم رسومات نوروز ما رو هم چی گرفته دیگه، تعارف که نداره دیگه، آمده دیدنمون، نگه میتونی نری بازدیدش مثلا دیگه، زشت بده. حالا یه آجیل هم داشته باشیم مثلا، حالا یه شیرنی هم داشته باشیم، یه خانه تکانی هم مثلا، مشکلی هم نداره داشته باش. بعد ما برای نوروز، دیگران و خود ما برای نوروز اینقدر. حالا ما نیامدیم قدیر رو، قدیر که خاک بر فرق من و تعبیر من، اصلا قدیر قابل قیاس نیست با نوروز. ولی چیکار کنیم که از مصیبت و مظلومیت این رو باید بگیم آقا اقلا برای قدیر کمتر از نوروز نگذاریم، بیام قدیر رو دهه کنیم. از 15 ذوالحجه ولادت امام مهدی علیه السلام تا 25 دهه قدیر، اینو ترویج کنیم واقعا. اونایی که مسجد دارن تو مسجدهاشون، اونایی که هیئت دارن، یکی از مباحثی که اینجا مطرحه. حال شما ببینید، من گفتم روح دین، ولایت و امامت روح دین قدیره. خب بارها عرض کردیم تو قصه های دیگه ما دهه داریم، باید هم داشته باشیم. اونا جای خود، محرم دهه داره، باید، فاطمیه دهه داره، باید. ولی روح محرم و فاطمیه هم قدیره. اصلا امام حسین رو برای چی کشتن؟ حرم تو حلالن، حلل تو حرامن، همه شما اینا رو خوندین، به عنوان مقتل گریه کردید و عشق گرفتید. قالوا لا فبما تستهلون دمی قالوا بغزن منا لأبيك علي. اصلا قصه عاشورا قصه قدیره، جنگ عاشورا جنگ قدیره. بیان فرهنگ کنیم دهه قدیر رو. وقتی یک روزه یه رفقا تا یک روز میاد، یک روز هم میره، خیلی ها میگن ما دوست داشتیم یه کاری بکنیم برای قدیر، مجلس میگن، خب نشد، یک روز بود دیگه. بس شب قدیر، آخ نمیدونیم شب قدیر کجا بریم بابا، پنج دعوتی، پنج تا مجلس، همه متمرکز میشن به یک شب و یک روز. ولی شما تو نوروزی حرفا رو نمیزنی، تو نوروز اینقدر چون زیاد است، خانه و پسر عمه پسر عموی بابامون که اصلا ما ایام سال بهش ارتباط نداریم، ولی دیگه چون آمده دیدنمون نوروزی حالا ما بریم. غیر از اینه نوه عموی بابامون بوده، چون وقت داره. نوروز اینطور وقتی نیست، به یه روز میگذره تموم میشه، چشم به هم زدن. خب دهه آقا از شما مشورت میگیرن، شما اهل علمید، خودت آقا ما کی مجلس بگیریم برای قدیر؟ آقا شب قدیر نگیر، شب قدیر شلوغه، پنج شب قبلش بگیر، پنج شب بعدش بگیر. در ذهن ما نمیخوام حالا دیگران هر حرف بی خود بزنن به جهنم، دیگران به عزاداری ما حرف میزنن، به ما به جهنم بزنن. ما عشقمون عزاداریه، ما نوکریمون عزاداری امام حسینه، ما موظف نیستیم جواب هر کسی بدیم. ولی در ذهن بعضی از دهان‌ها رو هم میتونیم ببندیم. ولی بعد اینایی که میگن چه خبر اینقدر عزاداری، چه خبر اینقدر دهه سازی، هی نمیدونم دهه دهه عزا عزا، بسم الله الرحمن الرحیم. آقا خیلی ناراحتی از دهه عزا، دهه شادی داریم آقا، دهه قدیر. بسم الله، بیا بگیر تو خونت، بیا ده آقا، بیا ده شب تو خونت، ده روز تو خونت، سفره قدیر، جشن قدیر، شیرینی بدهش، نمیدونم شربت بده. آقا من میام مجانی منبر میرم برات، خوبه؟ تو بیا برای قدیر خرج کن، ده روز شادی، من میام ده روز منبر میرم. اونه که از عزاداری حرف میزنین، بیام به شادی ده روز بگیر. یکی از نکات خیلی مهمش که ما یه مقداری غافل بودیم رفقا، قدیر در خانه و خانواده، ما از این اصل غافل بودیم واقعا. این خیلی مهمه، این قدرت خانم ها خیلی زیاده. توجه داره دیگه، حالا دیگه من نمیخوام از قدرت خانم ها اینجا الان بگم، چون دیگه اصلا زیر به کرمان شما همتون الحمدلله هممون مقهور قدرت خانم ها هستیم و کلنا زیزی. ولی واقعا قدرت خانم ها میدونید که خصوص حتی تو مسائل مذهبی. حالا ببینید آقا، اینا رو من میگم که من از شما خواهش میکنم، شما هر کدامتون سکانداری، یه وقتایی یه مجلسی برای خانم ها، حالا چه روزه ای، چه یه جلسه ای، یا اصلا دعوت کنید آقا این ایام دعوت کنید از خانمهای خانوادتون، خانمهای فامیلتون، واقعا دعوت کنید، یا تو محلتون یا تو مسجدی که هستید واقعا یه جلساتی بذارید مخصوص خانمها، و اینها رو چی؟ اینا رو تحریک کنید بر امر قدیر. شما یه خانم رو اگر بتونی یه انگیزه ای تو کلش بندازی برای قدیر، او یه خانواده رو راه میندازه. الان این نوروز خاک بر فرق من و تعبیر من که قدیر و کنار و نوروز، ولی از ناچاری دیگه، چون نوروز جا افتاده دیگه. الان این نوروز شما توجهش دارین، بیشتر مراسم نوروز به تحریک و دعایی و انگیزه کیای خانم هست. والله اگه خانم ها چیزی نگن، خودمونیم ما، مثلا الان همچین نوروز بیاد و رد شه، ما مثلا فرشای خونه رو نبردیم قالیشویی، ما که اتفاقا بدمون نمیاد، خوشحال هم هستیم دیگه، نه چون ما باید پولشو بدیم. خدا کنه این یادش نیاد از این فرشا امسال. ولی تا میگه آقا فرشا، اخ اخ بیچاره شد، بدبخت شد. تا میگه آجیل کیلوی نمیدونم 300 و 400، اوه حالا دیگه نمیشه مثلا امسال به یه خرمایه بگذرونیم مثلا. این پیله میکنه، خانم هم هست دیگه، خانم چیکار کنه؟ النساء قوامات علی الرجال، گذشت اون رجال و قوامون، النساء قوامات علی الرجال، این کار دست ایشونه دیگه، چیکار کنیم؟ ببینید ما اگر به خودمون باشه، اینا رو میگم که تو اون جلسات که میخوان این صحبت ها رو میتونین واقعا، یعنی به خانوما، من به شما میگم که شما به خانوما بگید، خانوما این قدرت رو دارن، نوروز خانوما میچرخونن. وگرنه اگه با آقایون باشه، آقا با این خرج و مخارج کت شلوار چند صد هزار تومانی برای بچه و لباس چی، میگه آقا ولش کن بی خیالش رد میشیم، ولی تو خانوما اصرار میکنه. خانمایی که برای نوروز اصرار میکنید، یک جوری البته صحبت نکنید که بخواید نوروز خراب کنید، چون نوروز دیگه خراب نمیشه، نوروز نمیخواد خراب کنید، او گذشت دیگه، او زمانی که ما میتونستیم خدیر رو به جای نوروز، او گذشت. ولی بیام اینجوری بگیم بابا، شما که برای نوروز اینقدر مایه میزنید، به وجدانت، به دینت، به هر چی بگم، آیا نوروز به قدیر میرسه؟ شما که برای نوروز مایه میذارید، چرا برای قدیر کارو نمیکنید؟ شما میتونی برای قدیرم شوهرت راه بندازی. شما اگه نگی آقایونم رد میشن با این خرج و با این مخواه، آقا قدیر شد میریم یه مجلس، خیال میکنه بریم توی هیئت بشینیم یه شب، قدیر دیگه تموم شد. نه آقا، قدیر در خانه، اصل قدیر در خانه، کارش با خانم هاست. لذا این خیلی مهمه انگیزشی بزرگواران بتونن یه جلساتی راه بیاندازن. جلساتم نذاریم برای دو روز مونده به قدیر، از الان نگو هنوز ذوالحجه نیامده. آقا نوروز یه ماه قبلش خانه تکونی شروع میشه. اگه میخوام برای قدیر خانه تکانی دهه را بیندازی، از الان باید کار کنی، از الان باید خانم ها رو یکی الان روزه های زنانه، ببین چقدر روزه های زنانه، حتی بعضی از روزه های دهگی آقایون هم تو خونه ها به خاطر خانم هاست. این خانم ها میگه این روزه مون ترک نشه، این برکت ها، روزه رو تعطیل نکنی. بعض وقت بعضی از آقایون میبینی یه شاید تنبل شده، خرجش چی میخواد، از روزه رو جمع، خانم میگه روزه رو تعطیل نکنی. این قدرت خانم هاست. تو این قصه ها حالا توجیه شدن، تو قصه قدیر ما اینا رو توجیه نکردیم، توجیه نشدن، ما باید توجیه کنیم. یکی از انگیزه این جلسه ای که ما خدمت شما بزرگوارانیم، این قصه راه افتادن قدیر در خانه و خانواده، یکیش اینه که ما خانم ها و مادرها رو. نکته بعدی بعد چی؟ بعد جشنهای قدیری در خانه. این نیست که فقط هیئت ها بیرون. آقا نوروز چطور تو خونه های همه دید و بازدید و همه آجیل و همه داره؟ نمیگه اونا گرفتن دیگه، اونا گرفته با ما ربطی نداره. قدیر باید بیاد تو خونه ها، جشن های قدیر. آقا شما جشن قدیر دهگی، ده روز جشن، یه روز خونه ما، یه روز خونه اون خواهر، یه روز خونه اون عمه، یه روز خونه، هر روز میریم بعد از ظهر یه وقتی یه سر میزنیم به عنوان قدیر، هم صله رحم هم قدیر، نام امیرالمومنین. شما بزرگواران تو جلسه بودید، دو تا حدیث میخونید، یه فرازی از خطبه قدیر میخونید، نبود به یکی دیگه میسپره، اونی که بلده یه فرازی از خطبه قدیر. سوم نذر قدیر. اینا برای خودمونم هست، برای خانواده هم بگیم، اینا دیگه راهکارهای مصداقی شده دارم میگم. نذر قدیر تو این قصه اتفاقا خانوما خیلی مهمن، چون خانوما یه وقتای بچه هاشون آقایون رو راه میاندازن تو گرفتاری، میگه یه سفره ابوالفضل، یه آقا دعوت کن، یه سفره ابوالفضل، یه سفره نمیدونم امام مجتبی، یه سفره یه نظر ام البنین. اینا خیلی خوبه، خوبم هست. خب اینو بیام ایده و فکر و فرهنگ کنیم، ما مبلغین اینو بیام فرهنگ کنیم، جا بیاندازیم بابا نظر قدیر، همونطوری که برای ابوالفضل سلام الله علیه، همونطوری که برای امام حسین، همونطوری که برای علی اصغر که خیلی هم خوبه جای خودش، خصوص تو این ایام، تو این دو سه ماهی که مربوط به قدیره، از بعد ماه رمضان تا محرم، بیم توی ایام بیشتر نظر قدیر. آقا گرفتاری داره، مشکل، حتی خودمون حاجت داریم رفقا، خودمون یه جایی گرفتاری داریم، بیم نظر کنیم برای قدیر. نظر فقط اون شله محرم و قیمه ماه محرم و آبگوشتش و اینا نیست، اونا مهمه، اونا نمیخوام کم کنم، ولی یه نظر قدیر آقا خود ما و به خانواده ها و به خانم ها تبلیغ بشه، نظر قدیر بیا نظر کن آقا، یه میلیون دو میلیون هر چی میتونی، مثلا میگم آقا یه مجلس بگیری برای قدیر، ولو خانوادگی، یه پولی نیت کنی برای قدیر. مطلب چهارم که تو خونه ها باید بیاد خطبه قدیره. این خطبه قدیری که در قسمت اول صحبتم عرض کردم، خب اینو باید راهکار بدیم، باید بیاریم. خب این خطبه قدیر واقعا به عنوان یک جزوه ای با ترجمه چاپ شده، شکیل الان هست به قیمت مناسب، عذرخواه همینطور میگم، ولی الان یه خطبه قدیر دوستان در خیابان عبادی اونجا سالهای قبل هم میدادن مثلا به 2000 تومان 3000 تومان با تخفیفات، حالا الان خیلی زیاد شده بشه 5-6 تومان، الان یه خطبه قدیر. چرا؟ بعد دوستان و رفقا بتونیم ما واقعا نیت کنیم، اونایی که حاضر بشن، شما اون قصه اول رو که در خانه و خانواده حاضر بشن جشنهای قدیری بگیرن، بعد شما خودتون واقعا یا از تو خود اونا بانی پیدا کنین یا خودتون واقعا نیت کنین، خودمون نیت کنین 50 تا خطبه قدیر بریم بگیریم به اینا چی خانوادگی. آقا شما که دور هم جمع میشی روزی یه صفحه‌شو، نه همشو، روزی فقط یه صفحه‌شو از خطبه قدیر بخونین، ببینید تو اون 10 روز شاید همشو خوندن. یه چیزی دیگه برای اون خطبه قدیر، تشویق به حفظ خطبه قدیر، اینم خیلی مهمه. آقا ببینید الان چقدر کلاس ها و تشویق حفظ قرآن، قرآن خب مهمه، قرآن هم جای خود، ما که نمیخوام اونو، خلاصه قرآن سنی هم حفظ میکنن، ما هم باید حفظ کنیم، نباید هم کم بذاریم، اونا جای خدا، ولی اونی که امتیاز ماست قدیره. و بچه های ما میتونن خطبه قدیر حفظ کنن، الان الحمدلله میدونی ذهن ها حافظه ها بچه ها خوب الحمدلله، ما راهشون ننداختیم. خب این پدر و مادر میبینی که در ایام سال گاهی از اوقات به بهانه های مختلف، پول تو جیبی، پول عیدی، حالا حتی مذهبی ها، عیدای مذهبی، اونای دیگه نوروز، نمیدونم روز پسر، روز دختر، روز نمیدونم چی، به بهانه های مختلف تراور میده، عیدی میده. خب شما آقا یه مقدار از اینا رو بذار، آقا یک جا بهش بگو آقا تو خطبه قدیر، حالا گاهی از اوقات خطبه قدیر همش سخته، نصف خطبه قدیر، آقا یه سوم خطبه قدیر، آقا یه چهارم خطبه قدیر، یه جام همش شاید سخت باشه، یه چهارم خطبه قدیر رو آقا بگیر حفظ کن، به چی مثلا فرض کن آخر تابستون 500 هزار تومان 300 هزار تومان به چی؟ بهت هدیه میدم. میشه رفقا این کارا رو انجام. ما در هیئت علمدار چند سال پیش دو تا منبر رفتیم شب جمعه، اونجا نه اون فرهیختگانی که حساب کنیم دانشجو و حوزه، همه عمومی هم دیگه، جوان عمومی، هیئتی به قول معروف. خب بعد برای خطبه فدکیه حضرت زهرا، توجه دارید خطبه فدکیه از زهرا از خطبه های سخت واقعا. بعد ما اونجا 2000 خطبه هماهنگ کردیم، بانی پیدا کردیم، 2000 خطبه جزوه خطبه فدکیه بردیم تو اون جلسه. بعدم گفتم آقا این خطبه رو حفظ کنید، ما هم جایزه میدیم، با خود آقایون هم صحبت کردیم، نه که بخوام از جیب خودم بدم دیگه، کار انگیزشیش من کردم، آقا شما بانی میشی، بانی هم براتون پیدا میکنیم، بیام آقا. گفتم باشه. بعد باور میکنین یک روزی گذاشتیم امتحان در همون حسینی حضرت زینب، که چند نفر ما منتهم به عنوان ممتحن، یکیش من بودم، رفتیم 50 نفر آمده بودم مرد و زن، خطبه حفظ کردیم. این قدیر در خانواده رو انشالله ترویج کنید، جلسه بذارید برای خانم ها، قدیر بیا تو خانه ها بیشتر، حفظ خطبه قدیر. بعضی از نکات دیگه هم بود که دیگه واقعا وقت شد گذشت. اللهم عجل ولیك الفرج، اللهم عجل مولانا الفرج، اللهم عجل صاحبنا الفرج، اللهم عجل مهدينا الفرج، واجعل بحقه عواقب امورنا خيرا.